بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در مورد شرایط در شاهد گفتیم یکی از شرایط طیب ولادت هست، که شاهد باید طیب ولادت، طیب مولد داشته باشد. در نتیجه کسی که ولد زناست شهادتش مقبول نیست. اگر معلوم باشد با وجه شرعی که این ولد زناست، مثل اینکه بینه اقامه شده، قاضی علم پیدا کرده، از هر طریقی حکم داده، این خب روشن. اگر چنانچه مشکوک است، از طریق شرعی ثابت نشده، علم حاصل نیست، ولو مشهور باشد، شهرتن علی السن الناس که میگن این زنازاده است، در اینجا آیا شهادتش مقبوله یا مقبول نیست؟ که مشکوک است، سر زبونها هست که این زنازاد است. اینجا گفتیم اگر باز یک اماره شرعیه داشته باشیم که رفع شک بکنه از ما، باز بر طبق اماره عمل میکنیم. مثل اینکه فراشی هست، این زن شوهر داره، بینشون فراش هست و همین وجود فراش اماره شرعیه است برای الحاق ولد به صاحب فراش. پس اماره داریم، رفع شک میشه. اگر سر زبون هام هست میگن این زنازاده است، اماره شرعیه داریم به لحوقش به صاحب فراش. پس اماره شرعیه میگه ولد زنا نیست. همینجور که سوق مسلمین اماره است برای تزکیه، مثلا شما میرید گوشت میخرید، نمیدونید آیا این تزکیه شده یا نه، همین مقدار که از سوق مسلمین میخرید اماره تزکیه است، اماره حلیت است، اماره طهارت است، نمیدونید این چیزی که خریدید نجسه یا پاکه. از سوق مسلمین میخرید، عرض کنم که اماره طهارت است. اینجا وجود فراش اماره این است که این زنازاده نیست، ملحق است به صاحب فراش. پس با اماره شک ما رفع میشه، ولو میگن این زنازاده است، اما اماره شرعیه داریم برای حلال زاده بودنش، باز رفع شک میشه، میگیم شهادتش مقبول است. اگر اماره هم نیست، شک داریم آیا ولد زنا هست یا نیست، اماره هم برای لحوق به صاحب فراش نیست، اینجا اختلافی بود. امام فرمود ففی قبول شهادتهی اشکال. یه همچی کسی را بخم شهادتش را بپذیریم اشکال هست. وجهش هم گفتیم، برای اینکه این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. به دو بیان دیروز عرض کردیم، یکی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اینها دارن، یه مبنا هم مرحوم امام داشتن که دیروز عرض کردیم. پس به دو مبنا گفتیم اینجا شبهه مصداقیه مخصص است و در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز نیست. مرحوم آقای خویی ایشونم بله مرحوم امام پس فرمود اشکال فی قبول شهادتهی اشکال. مرحوم محقق صاحب شرایع ایشون فرمود قبلت شهادتو ولو جهلت حالو قبلت شهادتو، اگر مجهول الحال هست شهادتش مقبول. مرحوم صاحب جواهرم دنبال این حرف فرمود بلا خلاف ولا اشکال و دلیلش هم لاطلاق الادله، تمسک کردن به اطلاق ادله قبول شهادت که عرض کردیم. مرحوم آقای گلپایگانی دنبال این حرف می‌فرماد که مرحوم صاحب جواهر از کسانی است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌دونند، کما این که فرمود علیه سید صاحب عروه. ایشون هم در خیلی از جاهای عرض کنم که عروه فتوا داده به اطلاق تمسک کرده با اینکه شبهه هست، شبهه مصداقیه. اختلافی است، یه عده‌ای از علما تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جایز میدونن، حالا با اون بیانی که در جای خودش هست. مرحوم آی خویی به حرف ایشون رسیدیم. مرحوم آی خویی ایشون قبول دارن، ایشون هم فرماد قبلت شهادتو، تعبیرشون است که و تقبل شهادتو من لم یثبت کونه ولد زنا، قبول میشه شهادت کسی که ثابت نیست بودنش ولد زنا. و انا له بعض الالسن، ولو سر زبونها هست که این زنا زاده است، ولی چون مجهول الحاله فرمود تقبل شهادتو. همون فتوایی که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر هم ده. میگن قبوله، منتها وجهی که ایشون میارد یه وجه دیگریست غیر تمسک به عام در شبهات موضوعی. ایشون قبول نداره تمسک به عام در شبهه موضوعی ها، اما اینجا فرمود قبول است. وجهی که ایشون در مبنا در همون تکمیل بیان میکند وجهش این است که اینجا می‌فرماد در موضوع که شک داریم که هازا ولد زنا املا، اینجا یه اصل جاری می‌کنیم، اصل عدم کونهی ولد زنا، و با اصل مطلب رو ثابت می‌کنیم. چه جوری وقت اماره داشتیم با اماره رفع شک می‌کردیم؟ اگر اماره بود که فراش هست رفع شک میکرد، ملحق میکرد این مجهول الحال رو به تیب ولادت، به صاحب جیم گفتیم این تیب ولادت دارد، پس شک نداریم، قبول میکردیم شهادتشو. ایشون فرماد در اینجا اصل جاری میکنیم. چه جور؟ میگه این شخص استصحاب میکنی، این شخص قبل از این که به دنیا بیاد، این شخصی الان مجهول الحاله نمیدونیم زنازاده است یا نه، قبل از این که به دنیا بیاد زنازاده نبود، اون وقت محکوم به این که ولد من از زنا نبود که، بعد که پس اون وقت یه زمان یقینی داریم که قبل از ولادتش لم یکون ولد زنا، بعد که متولد شد نمیدونیم، یه امر وجودی است که وجده مسبوق به عدم، سابقا هم نبود حالا موجود شد، نمیدونیم در حال انعقاد نطفه، در حال وجود آیا خلق عرض کنم که ولد زنا یا نه، استصحاب حالت سابقه رو میکنیم، میگیم سابقا که لم یکن موجودا این ولد زنا نبود، فلان کماکان الانم که متولد شد زنازاده نیست، پس اصل جاری میکنیم. چجور یه وقت اماره جاری میکردیم رفع شک میشد، اینجا هم در موضوع، همین موضوعی که این شخصی است که شک داریم آیا ولد زنا هست یا نه، در این مورد شک اصل جاری میکنیم، اصل عدم کونهی ولد زنا، و با این اصل تکلیف روشن میشد، پس این زنازاده نیست، ادله شاملش میشن. حالا اجازه بدید تا مطلب رو عرض بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمود دیروز عرض کردیم، عبارتشون این است که فرمود و ان لم یم بله ان لم یثبت فراش، فراش طریق شرعی نداشته باشیم، فیکفی فی قبول شهادتهی العمومات و الاطلاقات، به همون عمومات که میگه شهادت هر کسی که مؤمن است عادل است قبول میشه تمسک میکنیم. چرا؟ فإن المخصص عنوان وجودی، مخصص گفت لا تقبل شهادت و ولد زنا، این مخصص ماست، ولد زنا یه امر وجودی است مسبوق به عدم. فإن المخصص عنوان وجودی فیثبت عدمه، ولد ولد من زنا امر وجودی است، اثبات میکنیم عدم ولادت از زنا را بلا اصل عند الشك فيه، وقتی شک داریم آیا ولد زنا هست یا نه، همین امر وجودی را استصحاب عدمش را جاری میکنیم، سابق نبود الان هم ولد من الزنا نیست. این فرمایشش جوابی که داده میشد اگر ملاحظه کنید در مبانی تکمله جلد اول عرض کنم که در کتاب و شهاده مسئله 94 جوابی که به ایشون میشه داد این است که این اصلی که شما اینجا میارید همون استصحاب عدم ازلی است، معروف است استصحاب عدم ازلی که سابق نبود حالام نیست، این همون استصحاب که در اصول ذکر میکنن، در فقه هم ذکر میکنن، در استصحاب عدم قرشیه بودن که یه بحثی است که مرأه موقعی که به 50 سال رسید رد شد، اگر قرشیه باشد دمی که میبیند این اگر قرشیه باشد حیض است تا 60 سال، اگر چنانچه قرشیه نیست 50 سال که شد دیگه دم بعد از او دم حیض نیست، قرشیه تا 60 سال حیض میبیند، غیر قرشیه تا 50 سال. حالا این خانم شبهه دارد آیا قرشیه هست یا نیست، اگر قرشیه باشد دمی که میبیند حیض است، نباشد حیض نیست چون از 50 سال سنش رد شد. اینجا بعض اومدن گفتن استصحاب همون عدم ازلی، استصحاب عدم قرشیه میکنی. چه جور؟ میگیم سابقا قبل از این که به دنیا بیاد این زن قرشیه نبود، لم تکن قرشیه، بعد که وجود پیدا کرد و به دنیا اومد شک میکنیم ولد قرشیتن املا، میگیم قبل از ولادت قرشیه نبود، بعد از ولادت هم کماکان باز قرشیه نیست، استصحاب میکنیم عدم بودنش رو قرشیه. توجه فرمودید؟ این مال استصحاب اونجا. آی خویی اینجا همین حرفا میزنه، میفرماد اینجا ما شک داریم که این وقتی به دنیا آمد ولده از زنا، نطفش منعقد شد از زنا یا نه، میگیم قبل از این که به دنیا بیاد این زنازاده نبود، استصحاب میکنیم همون عدم بودنش رو ولد زنا، استصحاب عدم ازلی مثل استصحاب عدم قرشیه. این وجه حرف ایشون که مثل استصحاب قرشیه است، ولی اشکالش این است که این استصحاب اشکال دارد، اشکال جدی، و اون اشکال این است که ما در استصحاب یه یقین ثابت میخوایم و این یه شرط که باید یقین ثابت داشته باشیم و شک لاحق، اون یقین ثابت رو استصحاب کنیم به زمان شک، درسته؟ یه شرط در استصحاب هم اینه که اون قضیه متیقن با قضیه مشکوک متحد باشند. مثلا فرض کنید که میگیم این زید سابقا عادل بود، حالا شک داریم. توجه فرمودید قضیه سابق که متیقن است چیه؟ کون زید عادلا، این قضیه متیقن که قبلا زید عادل بود. در زمان شک میخوام همون قضیه رو بیاریم بگیم زید کان عادلا، حالا شک داریم، قضیه مشکوک هست، میگیم سابق زید عادل بود فلان کان عادلا. آیا میتونیم بگیم زید سابق عادل بود پس حالا امر عادل است؟ این متیقنمون زمانه موضوعش دوتاست، باید قضیه متیقن و مشکوک یک قضیه باشد. سابق عادل بود زید، شک میکنیم، الان میگیم زید عادل است در زمان شک. نمیتونیم بگیم امر عادل است، یعنی میتونیم بگیم زید مثلا فرض فرمود که عالم است، سابق عادل بود، حالا استصحاب کنیم به اعتبار عادل بودن سابق عالم بودنش رو، موضوع محمول عوض. قضیه باید متحد باشه، قضیه زمان متیقن با مشکوک یکی باشد، منتها یکیش متیقنه، همون متیقن رو میخوام زمان شک بیاره. خب در اینجا در استصحاب عدم قرشیه میگیم قضیه متیقن ما چیه؟ هذه المرأة لم تکن قرشیه سابقا، قبل از اینکه به دنیا بیاد لم تکن قرشیه. خب بعد از اینکه به دنیا اومد شک میکنیم قرشیه است یا نه؟ میخوام استصحاب بکنیم همون عدم قرشیه بودن رو. خب سابق که لم تکن قرشیه، این قضیه ما قضیه سالبه به انتفاع موضوع بود. سابق که این زن قرشیه نبود، اصلا نبود، وجود نداشت، لم تکن. درسته میگیم لم تکن قرشیه، اما به اعتبار اینکه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا زنی نبود. گفتیم اونی که نیست قرشیه نیست. این زمان قضیه متیقن ما. قضیه مشکوک همون چیه؟ موضوعش ثابته، ولدت، الان موجود شده. یک قضیهی که سالبه به انتفاع موضوع بود که زنی که نبود قرشیه نبود، بگیم حالا که هست قرشیه نیست، این قضیه قضیه سابق نیست. قضیه سابقمون سالبه به انتفاع موضوع بود، اینجا سالبه به انتفاع محمول است. میگیم این زنی که ولدت به دنیا آمده، میخوام بگیم قرشیه نیست، این قضیه با اون قضیه فرق داره، اتحاد نداره. اون سالبه به انتفاع موضوع بود، حالا میخوام در سالبه به انتفاع محمول بگیم اینی که موجود هست لم تکن قرشیه. در ما نحنفی هم همینجور، اینی که شک داریم آیا ولد زنا هست یا نیست، آی خویی فرمودن که استصحاب میکنیم، اون وقتی که نبود سابق لم یکن ولد من زنا، همین امر وجودی مسبوق به عدم رو استصحاب میکنیم، میگیم فلان لم یکن ولد زنا. میگیم این قضیه با اون قضیه فرق داره. اون وقتی که زمان متیقن ماست، میگیم این بچه اون وقتی که نبود ولد زنا نبود، سالبه منفع موضوع نبود اون وقت. آیا میتونیم بگیم اون وقتی که نبود زنازاده نبود، اما بعد که وجود پیدا کرد پس زنازاده نیست؟ استصحاب میکنیم قضیه متیقنه ای که مال یه موضوعی است که سالبه انتفاع موضوع است، برای قضیه ای که سالبه به انتفاع محمول است، این اتحاد نداره دو قضیه. و یکی از شرایط استصحاب این است که قضیه متیقن و مشکوک متحد باشه و اینجا اتحاد نداره. پس این جور استصحاب جاری نیست. استصحاب عدم ازلی چه در مثل استصحاب عدم قرشیه یا استصحاب عدم ولادت از زنا، این استصحاب جریان ندارد. وجهش هم همین است که اتحاد قضیتین نیست، شرط استصحاب اتحاد قضیتینه و اینجا اتحاد ندارند. اینم جواب از فرمایش مرحوم آقای خویی. بنابراین پس بر اونجایی که بخوان اثبات بکنن باشه چیزی، با استصحاب عدم ازلی میخوام یه چیزی اثبات بکنیم، همین اشکال در همه جاش جاری است. خب ولی همین وصف محموله دیگه، نه یه جز دارد، این حکمشه. میگیم اون موضوعی که قبلا این زید قبلا نبود، خیلی خوب، اون وقت که نبود چی نبود؟
خود وصف نبود.
درسته؟ ببینید این وصف، وصف درسته، این وصف نبود، وصف برای کی؟
برای کی رو خود
قضیه است دیگه. ببینید نه یه قضیه رو بخواهم استصحاب بکنیم،
این دو تا جزء داره، یک جزءش رو گفتم به وزنان ثابت کردیم که شد موجود شد، یک وصفش رو خود وصفه
بله شما میفرماید. درست شما میفرماید قبلا این وصف ولد زنا نبود، برای کی؟ آخه میخوایم استصحاب بکنیم دیگه. شما یه قضیه رو میخواید استصحاب بکنید، یه خود وصف رو، موضوع یعنی ولد زنا. احسنت،
یکی ولد زنا بودن،
یک دو تا جزء
که داره، یک دوش خود وجودش
که که وزنان ثابت شد که وجود اومد، منتها این وصفاً به
وجود اومد یا نه، این رو میتونیم
استصحاب کنیم مستقیم. بگیم چی؟
بگیم نبود ولد زنا، چی نبود؟
ولد
زنا نبود.
برای کی آخه؟
برای کی شدن؟
نمیتونیم. پس ببینید اونجا هم بگید یه عدالتی، یه عدالتی کلی سابق بود، نمیگیم برای کی، حالا هست، میتونیم اونجا بگیم یه عدالتی را که قبلا معلوم نیست موضوعش کی بود، این وصف برای کی بود، بیام وصف برای این ثابت کنیم. همین دیگه، نمیشه دیگه، قضیه است دیگه. ببینید ولد ما میخوام اثبات بکنیم که این ولد زنا نیست، این شخص ولد زنا نیست. بله میگیم به چه دلیل؟ میگه هازا امرون وجودی، تعبیرشون این است که ولد من زنا امرون وجودی، یون مسبوق به عدم، قبلا ولد زنا نبود، حالا یعنی کی؟ این شخص قبلا ولد زنا نبود، حالا نیست. همین استثاب، همین معنای، میدونم وصف و موصوف دوتان، اما ما نمیتونیم وصف منهای موصوف رو استصحاب بکنیم. ما اینجا بحث عقلی نداریم، بحث ظواهر و استصحاب. استصحاب حکم عرض کنم که چیز دیگه، عرفی است. کان از سابق اینجور فلان کذالک، این استصحاب عرفی است. منتها اینجا یه بحث داریم و او این است که مرحوم امام کسی هستن که تمسک به عام در شبهه مستاقیه رو جایز نمیدون، این دیروز گفتیم رو مبناش، این جور استصحاب رو هم که آقای خویی گفتن استصحاب عدم ازلی، این استصحاب رو هم مرحوم امام رد میکنه شدیدن. پس هر دو رو قبول نداره. کسی که نشو تمسک به عام در شبهه مستاقیه رو قبول داره، نه این جور استصحابی که در موضوع استصحاب بکنیم، یه اصل در اصل موضوعی در خود موضوع جاری کنیم برای رفع شک. خب یه همچی کسی علل قاعده باید چی بگه؟ باید بگه که در جایی که این شخص شک داریم آیا ولد زنا هست یا نیست، تمسک به اطلاقات جایز نیست، لا تقبل شهادت، باید فتوا بده به عدم قبول شهادت. فرمود ففیه اشکالون، این وجه این که فرمود فیه اشکال معلوم نشد. شاید مثلا میگم فیه اشکال یعنی همون ما قبول نداریم. اگر معنای فیه اشکال نوعا این است که فیه اشکال یعنی یه وجهی برای جواز هست، یه وجهی برای عدم هست، اشکال از این جهت میگم، رو مبناییشون وجهی برای قبول نیست، به جهت این که یه اطلاقاتی داریم میگه عرض کنم که هر کسی عادل باشد، مؤمن باشد، مسلمان، شهادتش قبول است، میخواد ولد زنا باشد، میخواد نباشد، این اطلاقات هم. مثل اکرم العلماء اینجا هم گفت که هر شهادت عادلی مقبول است. بعد اونجا گفت لا تکرم الفساق، اینجا فرمود لا تقبل شهادت ولد زنا، استثناء زد. در این مورد ایشون فرماد که آیا میتونیم در جایی که شک داریم این از مصادیق ولد زنا هست یا نه تمسک به اطلاقات بکنیم؟ فیه اشکال، در حالتی که ایشون نه شک نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه را قبول داره، نه اون اصل موضوعی که آقای خوی گفتن قبول داره. علل قاعده باید امام بفرماد که لا تقبل، نه اینکه بفرماد در قبول شه اشکال هست. این به عبارت ایشون این اشکال وارده. خب این بحث تمام شد. از سادس ارتفاع و تهمه. ششم از شرایطی که برای شاهد ذکر شده است که باید در شاهد باشد حتی تقبل شهادتو، ارتفاع و تهمه. باید این شاهد در شهادتی که میاد میده متهم نباشد، ارتفاع و تهمه. عرض کنم که متهم نباشد، این عبارت رو خیلی از علما اینجور هم به همین تعبیری که امام فرمودن گفتن که ارتفاع تهمت یکی از شرایط. مرحوم محقق در شرایط ایشون هم همون تعبیر رو داره. الخامس ارتفاع و تهمه. پنجم ایشون فرمود پنجم رو اونچه که امام ذکر کردن، از سادس ششم از اوصاف ارتفاع تهمت. مرحوم صاحب جواهر پشت سر اون فرمود بلا خلاف اجده فی نثن و فتوا، هم از نظر نصوص هم از نظر فتوای بزرگان علما همین هست که شاهد یعتبر فیه این که متهم نباشد. حالا معنای اتهام رو بد میگه. اصل این که باید یکی از اوصاف ارتفاع تهمت هست، این بزرگان به همین تعبیر فرمودن. مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی نسن و فتوان بل الاجماع به قسمیه علی، مطلب اجماعی است، بل نصوص فیه مستفیضتون او متواتره، نصوص مستفیضه یا متواتره هم درش هست که یکی از شرایط ارتفاع تهمت است. حالا چند تا روایت هست میخونیم تا بعد ببینیم از معنای اتهام چیه. روایاتی که اینجا هست در باب 30 از ابواب کتاب الشهاده، اونجا ملاحظه بفرمایید. یکی از روایات صحیحه عبدالله ابن سنان، روایت عرض کنم که یکی از باب 30 روایت صحیح هم هست، صحیحه عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یرد من الشهود، چه کسانی هستن که شهادتشون رد میشه؟ ما یرد، چه شهادت هایی هست که رد میشه؟ قال، امام فرمود، قال اون عبدالله بن سران گفت که فقال، امام جواب دادن الذنین والمتهم، آدمی که ذنین هست یعنی گمان بد، هم معنی متهمه دیگه، اتهام، اینم یه نحو اتهام است، الذنین والمتهم. قال قلتو، عبدالله بن سران گفت که قلتو فالفاسق والخائن، که قبلا گفتیم تو ذهنش بوده که عدالت شرطه، امام نفرمود اینجا، نفرمود فاسق اون که عدالت نداره رد میشه، فرمود ذنین و متهم. قلتو فالفاسق والخائن، اینا چه جور؟ قال، امام فرمود ذالک یدخل فی الذنین، فاسق و خائن هم داخل در همون عنوان ذنین هستن. آدمی که گمان بد بهش برده میشه یعنی گمان بد برده میشه که آدم متدینی نیست، آدمی است که عرض کنم که فاسق است، آدمی است خائن است، از این جهت شهادتش قبول نیست. این یک روایت، روایت یک از باب سی که فرمود الذنین والمتهم. یک روایت دیگه صحیحه عبدالله عبیدالله ابن علی الحلبی، صحیحه حلبی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، یا سئل ابو عبدالله، حلبی میگه سئل، سوال شد از امام صادق، اما یرد من الشهود، فقال، امام جواب دادن الذنین والمتهم والخصم، یکی اضافه شد اینجا، خصمم اضافه شد، ذنین و متهم و الخصم. خصم میدید وقت کسانی که بینشون دشمنی و عداوت هست، شهادت عدو را بر علیه عدوش نمیپذیرن، چون اینم همون متهمه، یکی از مصادیق متهم خصمه. قلتو فالفاسق و الخائن، فقال هازا یدخل فی الذنین، باز همون دوباره سوال میکند از فاسق و خائن، فرمود داخل در ذنینه. این دو روایت که در هر دو یکی از کسانی که شهادتش رد میشه متهمه. روایت دیگر عرض کنم که روایت سماعه است، موثقه سماعه، سماعه. قال سألته اما یرد من الشهود، قال، امام اینجا چند طور فرمود، یکی المریب، حالا عرض میکنم، عرض کنم که فرمود المریب، یکی اون کسی که مورد شک، کارش رفتار او انسان را به شک میانداز، المریب رفتار او مشکوکه، این آدم خب قبول نمیشه شهادتش، چون احتمال میدیم داره خیانت میکنه، خلاف واقع داره میگه. المریب والخصم، عدو، کسی که دشمنی بینشون هست شهادتش پذیرفته نیست، متهم به این است که رو دشمنی داره شهادت میده. و شریک، اگر دو نفر با هم شریکن در یک مال، شریک بیاد به نفع شریکش شهادت بده، معنیش این است که خب اگر این مال به ثابت شد مال اینه، خودش هم سهم میبره، پس باز متهمه، از باب این که داره سهم نفع به نفع خودش داره شهادت میده. و دافع و مغرمن، یکی از کسانی که شهادتش رد میشه اون کسی است که یه غرامتی رو از خودش داره دفع میکنه، مثلا فرض فرمود عاقله، که کسی است که اگر ثابت بشه این آقا قاتل است، باید همین عاقله دیه را بپردازه، میاد شهادت میداد که این قاتل نیست، این داره دفع میکند یه غرامت از خودش، شهادتش فرض این است که اثبات این که آیا این قاتل هست یا نه، میخوان شاهد شهادت بده، عاقله بیاد شهادت بدهد که این قاتل نیست، معناش این است که اگر قاتل ثابت بشه قاتل است، باید عاقله دیگه را بپردازد. این خودش جز عاقل است. همین جور که اگر کسی شریک است متهم است به این که داره نفعی به خودش میرسونه، اینم داره یه ضرری رو از خودش دفع میکنه در این شهادت، باز از مصادیق متهمه رو بعد میگیم. پس یکی شریک، یکی دافع و مغرمن، ولی اجیر، کسی که اجیر کسی است، نانخور کسی هست، این دیگه بالاخره هرچی اون میگه این قبول دارم، اجیر بیاد شهادت به نفع اون مستاجر بده، پذیرفته نیست. عبد شهادت برای مولا بده، چون هرچی هم شهادت چیز بده شهادت به نفع خودش تمام میشه. و تابع، کسی که تابع دیگری است، یعنی از خودش اراده ندارد، اراده او اراده اون طرفش هست، در مقابل او از خودش اراده ای نیست، تابع اوست، مثلا خادم، یکی از خادم کسی است، شهادتش پذیرفته نیست. یکی هم ول متهم، آخری امام فرمود یکی از کسانی که شهادتش پذیرفته نیست متهمه. کلو ها اولائه ترد و شهادتهم، اینا شهادتشون رد میشه. پس این سه تا روایت که در باب 31 از ابواب شهادات هست، این روایت ابی بصیر، این روایت سماعه که خوندیم، روایت سوم از همون باب هست، روایت ابوبصیر روایت عرض کنم که پنجم از اون باب بود، روایت حلبی روایت پنجم بود، حلبی ابوبصیر رو نیاوردی. بالاخره این حال سه تا روایت در اون باب، اینا هر سه تا فرمود متهم. پس اصل عنوان ارتفاع و تهمه یکی از شرایطی است که بزرگان ذکر کرد، مثل امام در تحریر فرمود ارتفاع و تهمه، مرحوم محقق در شرایع میگه ارتفاع و تهمه، مرحوم علامه در ارشاد فرمود ارتفاع و تهمه، توجه فرمودی؟ عنوان ارتفاع و تهمه رو گفتن شرط است. دلیلش هم همین روایات، حتی به این آیه قرآن هم تمسک شده که قرآن فرمود و ما هو و علل غیبه به ظنین، و ما هو علل غیبه به ظنین، در سوره تکویر از شمس و کورت سوره 81 آیه 24، و ما هو پیغمبر بر اون چی که از غیب اطلاع میده ظنین نیست. این ظنین که ظاهر در خود آیه اومده در صورت قرآن هست با ضاد ظنین، با ضاد اخت الصاد. بعض از بزرگان هم میگن تعجبه که اومدن به ظنین تمسک کردن در حالتی که این با ضاد، نه با ضای اخت و تا تازا. اونی که محل حرف ما هست ظنین یعنی شخص متهم با ضاد، ضای اخت و تا. قرآن اون که صورت قرآن هست ظنین با زاده به معنای بخیل میاد. اینجا دو جور قرائت شده در مجمع البحرین، ملاحظه بفرمایید، اونجا میگه که قرع اهل البصره به ظنین با زاد زا زای اخت و تا، قرع اهل البصره آیه رو قرائت کردن به ظنین به زا اخت و تا، اهل بصره اینجور خوندن، والباقون به ظنین با ضاد. پس دو جور این قرائت داره که تعجب کردن چرا تمسک به این آیه شده، دو جور قرائت شده آیه در مجموع البحرین، مجموع البیان داره این. اون وقت اگر با ضاد به معنا با ضاد اخت و صاد باشه، ظنین که ظاهر آیم در الان صورت مکتوب آیه اینه به معنای بخیله، ما هو علی الغیبه به ظنین، پیغمبر بخیل نیست، یعنی اون چرا ما بهش میگیم این همون رو مطرح میکنه، کم نمیذاره در در بیان. پیغمبر در اون چی که از اطلاعات غیب بهش میرسه وحی میشه بخیل نیست، یعنی مطرح میکنه همش رو به نحو کامل. اگر ذنین با ذات باشه، با ذا باشه، ما هو علی الغیب به ذنین یعنی متهم نیست. پیغمبر مشهور به چی بود؟ به امین بود، پیغمبر امین میگفتن، بنابراین ذنین متهم نیست، یعنی خلاف واقع نمیگن. شاید در آیم یه قرینم داشته باشیم که اصلا با ذاست نه با ذات. قریمش آیه بعدشه که میفرماد و ما هو به قول شیطان رجیم. این مطلبی که پیغمبر میفرماد قول شیطان نیست، یعنی همونیست که بهش نازل شده و خیانت نمیکنه در بیان، متهم نیست که امانت رو رعایت میکنه. این هم شاید مراد همین معنای ذلین با ذا باشد، شاهد او باشد. ما هو علی الغیب به ذنین و ما هو و ما بله و ما هو به قول شیطان رجیم فعین تذهبون، در سوره تکویر هست. عرض کنم که بنابراین پس اگر ذنین بگیریم همون به معنی متهمه. ما هو علی الغیب به ذنین یعنی متهم نیست، پیغمبر امینه، اون چرا بهش نازل شده این همون رو مطرح میکنه. خب پس هم روایاتی داریم هم این آیه که دلالت دارد که در شاهد باید عرض کنم که متهم نباشه. حالا معنای متهم چیه؟ فرق متهم با ذنین چیه؟ این یه مطلبیست که بعد انشاءالله فردا